ساعت 21 به وقت تهران با پوزش از پارازیتی که در صدای برنامه رادیو فردا داشتید. حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در موسل افزایش یافت. مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت شدن 11 نفر در استان فارس خبر دادند. اسرائیل همکاری‌های خود را با سازمان یونسکو متوقف کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایش به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را در موسل و اطراف آن تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شده گفته است که طی مدت 2 هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه داعش را در اطراف موسل بمباران کردند. افزایش حملات هوایی در موسل همزمان با آماده سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه حکومت اسلامی آغاز شده است. در خبر دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور، عربستان سعودی مستقیما به این کشور پیشنهاد داده بود که اگر روابطش را با ایران قطع کند به این کشور کمک خواهد کرد. اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی مدعی شد که عربستان بنابر دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته وی متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله لبنان، ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه داعش نام برد. ایران در سالهای اخیر انواع کمک های نظامی و مستشاری به سوریه کرده و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پایگاه هوایی حمیمیم در شرق لازقیه به شکلی دائمی در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار می‌گیرد. نیروی هوایی روسیه از نزدیک به 1 سال پیش رسماً وارد نبردهای داخلی در سوریه شده بود. این پیمان نظامی در شهریور ماه میان روسیه و سوریه منعقد شد و میبایستی نخست به تصویب پارلمان روسیه میرسید تا بعد با امضای رئیس جمهوری این کشور به قانون بدل شود. و در ایران، مقام‌های امنیتی استان فارس از دستگیری 11 نفر در نقاط مختلف این استان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم خبر دادند. سرتیب احمد علی گودرزی در گفتگو با خبرگزاری مهر افراد دستگیر شده را وابسته به گروه‌های تکفیری خواند که گفت بیش از 100 کیلو مواد منفجره از آنها کشف و ضبط شده است. هادی پژوهش معاون سیاسی امنیتی استان فارس هم افراد بازداشت شده را وابسته به گروه داعش خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت که هدف آنها انجام عملیات انتحاری در چند حسینیه و محل تجمع مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا در جنوب استان فارس بوده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعه خارجی در استان فارس خبر داده بود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده در پی ایفای نقش فراگیر در یمن نیست، اما در صورت تکرار حمله‌های موشکی اخیر به سوی ناوهای آمریکایی در آب‌های آن منطقه اقدامات لازم را در همین زمینه انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
دولت آمریکا اعلام کرده است که به دنبال دخالت مستقیم در بحران یمن نیست. خبرگزاری ها می گویند که شورشیان حوتی مورد حمایت دولت ایران پرتاب موشک به سوی ناوشکن آمریکایی در آبهای بین المللی را تکذیب می کنند. از طرفی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا می گوید از هویت پرتاب کنندگان موشک ها به سوی ناو USS میسن اطلاعی ندارد، ولی اقدام به پرتاب موشک های تماهوک از جانب ناو USS نیتس به سوی 3 ایستگاه رادار در ساحل دریای سرخ در پاسخ به اقدام یمن بوده و در صورت تکرار حمله ها اقدامات لازم از جانب پنتاگون به عمل خواهد آمد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده در پی ایفای نقش بزرگتری در جنگ های یمن نیست و هدف آن تنها بازنگاه داشتن راه آبی باب المندب است. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است که اقدام آمریکا به مفهوم دخالت در شرایط تنش‌آلود فرقه‌ای موجود در یمن نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده نیز که فرماندهی کل قوای این کشور را بر عهده دارد، در پی آخرین سخنرانی سالانه خود در اجلاس مشترک کنگره آمریکا گفته بود که نیروهای این کشور را درگیر جنگ‌های بیهوده نخواهد کرد. آقای اوباما گفت که در مقام فرمانده کل قوا، جوانان آمریکا را در جنگ‌های بی‌پایان درگیر نمی‌کند و بدون تفکر در مورد این جنگ‌ها نیروهای بزرگی را به خارج از کشور نخواهد فرستاد. او گفت درگیر شدن در جنگ ها یکی از مهمترین تصمیماتی است که یک رئیس جمهوری اتخاذ می کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که در تاریخ این کشور هرگز ارتشی بهتر از این نبوده است و این بدان معناست که به هنگام تصمیم برای جنگ، رئیس جمهوری و قانونگذاران باید به همان میزان اهمیت پیامدهای آن را درک کنند. پرتاب موشک به سوی ناو آمریکایی میسون از منطقه ساحلی یمن در باب المندب و واکنش ناو یو اس اس نیدز در آمریکا بازتاب قابل توجهی داشت. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای از واکنش نیروی دریایی این کشور استقبال کرد و آن را مورد تحسین قرار داد. سناتور مک‌کین در بیانیه خود این احتمال را هم عنوان کرده که موشک‌های پرتاب شده به سوی ناوشکن میسون از طرف ایرانی‌ها در اختیار شورشیان حوتی قرار گرفته است. سناتور جان مک‌کین از منتقدان سیاست‌های نظامی دولت اوباما به شمار می‌آید و پیش از این هم گفته است که روش‌های دولت آمریکا در قبال دولت ایران افزایش نقش جمهوری اسلامی در وخیم‌تر شدن اوضاع خاورمیانه را به دنبال داشته است.
Now the Iranians are in control of Yemen.
آقای مک‌کین میگوید که حال ایرانیان کنترل یمن، سوریه، لبنان و عراق را در اختیار دارند. ولی دولت اوباما تاکید میکند که باید از وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه جلوگیری کرد. در همان حال شبکه خبری CNN از استقرار دو ناو جنگی ایران در آب‌های خلیج عدن خبر داده است. در نیویورک آنتونیو گوترس، دبیر کل جدید سازمان ملل متحد که از ژانویه آینده کار خود را آغاز می کند، هشدار داده که اگر تصمیم عاجلی اتخاذ نشود و اقدام قاطعی صورت نگیرد، یمن نیز ممکن است به فاجعه رقتبار سوریه دچار شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
از کشورهایی که به قوسی‌ها موشک میدن ازشون خواهش میکنن به اونها موشک ندن، عاقبت خطرناکی داره، با دم به شیر بازی نکنن.
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سر جات، چرا انقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الانم داری تو یمن دخالت میکنی.
تو سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن. پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنن؟
اما وزیران خارجه ترکیه و عربستان سعودی روز پنجشنبه در پی نشست وزیران خارجه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس با حضور نیروهای موسوم به هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق که عمدتاً متشکل از شیعیان تحت حمایت ایران هستند، در عملیات بازپسگیری موسل از داعش مخالفت کردند. همکارم کیان معنوی در گزارشی به این خبر پرداخته و دیدگاه دو کارشناس مسائل منطقه را جویا شده.
در حالی که ارتش عراق و نیروهای پشتیبان آمریکایی و ائتلاف در حال آماده باش برای حمله به موصل هستند، این موضوع که چه نیروهای دیگری در این حمله شرکت کنند همواره مورد بحث است. روز پنجشنبه وزیران خارجه ترکیه و عربستان در حاشیه نشست شورای همکاری خلیج فارس در این مورد گفتگو کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت آنکارا مایل نیست مردم موصل مجبور به انتخاب بین شبه نظامیان شیعه یا داعش، همان گروه موسوم به حکومت اسلامی شوند. عادل الجبر وزیر خارجه عربستان نیز گفت شبه نظامیان شیعه مرتبط با ایران در دیگر نقاط عراق مشکلاتی به وجود آوردند و مرتکب جنایت شدند و اگر وارد موصل شوند فاجعه رخ می‌دهد. وزیران خارجه ترکیه و عربستان میگویند بهتر است عراق از ارتش ملی این کشور استفاده کند و اینکه خود مردم موصل و داوطلبان محلی رهبری عملیات علیه داعش در موصل را در دست گیرند. از قدیر گلکاریان، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه و ترکیه، میپرسیم چه گروهایی در عملیات موصل مطرح هستند؟
آزادسازی موصل یکی از اهداف اصلی دولت عراق بعد از آزادی فلوجه است و سعی میشه که تمام نیروهایی در آزادسازی فلوجه شرکت داشتند که یکی از آنها جبهه مردمی هشت شعبی یعنی شیعیان هستش شرکت بکنند که عمدتاً آنها هستند و در کنار اینها یک سری از نیروهای پیشمرگ کردی هم دخالت رو می‌خواستند. امروز نیروهای پکاکا رو می‌بینیم که در کنار سایر نیروهایی که از طرف فراکسیون کردهای دولت بیمه کردستان عراق مطرح شده، اونها هم اعلام آمادگی کردن که در این قضیه شرکت می‌کنند.
قدیر گلکاریان می‌گوید بعید می‌داند که بتوان از شرکت نیروهای هشت شعبی در عملیات موصل جلوگیری کرد.
بیشتر نیروهای بارز در آزادسازی مناطق آزاد شده در شرایط کنونی به دست همین نیروهای شیعه انجام گرفته و دولت کنونی عراق هم بر جبهه اونها تاکید فراوان داره و از سپاه بدر هم استفاده میکنه و اعتماد کامل داره. در این حال آقای حکیم هم با توجه به اظهاراتی که در روز گذشته علیه ترکیه اعلام کرده، علیه عربستان اعلام کرده و همچنین اعلام موجودیتی که کردن، گفتن که ما مایل به شرکت سایر نیروهای دیگر در این عملیات نیستیم. به نظر میرسه که حضور نیروهای هشت شعبی امکان‌ناپذیر است.
آیا ترکیه و عربستان قادر خواهند بود جلوی شرکت گروه‌های شیعه در عملیات آزادسازی موصل را بگیرند؟ در این ارتباط دیدگاه علی مهتدی، پژوهشگر ارشد مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه را جویا شدیم.
نه، چنین توانی رو بعید عربستان و ترکیه داشته باشند، چرا که حمله آزادسازی موصل در واقع به رهبری چهار گردان ارتش عراق داره انجام میشه و مسئولین عراقی به خصوص آقای عبادی تاکید کردن که از تمام نیروها استفاده میکنن. نیروهای هشت شعبی در واقع نیروهایی هستن که اطلاعات خیلی خوبی از مناطق درگیری ها دارن و نیروهای محلی هستن. در پیروزی‌های قبلی ارتش عراق نقش مهمی داشتن و در حمله‌ای که قراره به موصل برای آزادسازی موصل از نیروهای داعش بشه قراره که نقش مهمی رو ایفا بکنن. آقای عبادی چند وقت پیش گفته بود که در حمله آزادسازی موصل از تمام نیروها غیر از چهار لشکر عراقی که قرار شرکت بکنن، از نیروهای هشت شعبی، نیروهای پیشمرگه کرد و حتی نیروهای عشایر سنی هم استفاده میکنه و این نشون میده که در واقع تمام نیروها بسیج شدن برای آزادسازی موصل از دست داعش و هشت شعبی هم بخشی از اینها هست و اینکه در واقع نیروی سازمان یافته‌ای هستند به شکل بسیج عمومی میتونن بسیار موثر باشن در این حمله.
قدیر گلکاریان در مورد مخالفت ترکیه با شرکت نیروهای کرد و شیعه در عملیات موصل میگوید:
ترکیه با توجه به نیروهایی که وابسته بارزانی هست و به عنوان پیشمرگ حساب میشن و همچنین نیروهایی که خودش در اونجا بسیج موجود داره، سعی میکنه که در این عملیات شرکت بکنه. منتها جامعه جهانی و همچنین ائتلاف متفقین آمریکا تمایلی به حضور نیروهای ترکیه ندارد. ترکیه از این واهمه داره که با به دستگیری موصل به توسط دولت و همچنین نیروهای شیعه، ترکمنهای اونجا که بیشترشون هم شیعه هستن دچار شرایط خاص جدید بشن و ترکیه اون اهدافی رو که دنبال میکرد مثل سوریه اون اهدافش دسترسی نداشته باشه.
در مورد مخالفت عربستان با شرکت نیروهای شیعه در عملیات موصل، علی مهتدی بر این باور است:
در واقع عربستانی ها معتقد هستن که هشت شعبی رو ایران تأسیس کرده به الگوبرداری از نیروهای بسیج مردمی در خود ایران و نیروهای حزب الله در لبنان. هشت شعبی شامل نیروهای مسلح شیعه در عراق تأسیس کرده و معتقد هستن که هر گونه مشارکت هشت شعبی در پیروزی های احتمالی مثل عملیاتی که قرار در موصل انجام بشه و گفته میشه که عملیات موفقیت آمیزی خواهد بود پیش بینی شده، این میشه که هشت شعبی دستاوردهایی رو در جبهه های نبرد به دست بیاره و بعد عربستان نتونه اونها رو به عنوان گروه های فرعی در واقع پس بزنه و خب معتقد هست که اینها تحت حمایت ایران هستن و به هیچ وجه حاضر نیست که در واقع حزب الله دیگه ای رو این بار در عراق تحمل بکنه.
عملیات آزادسازی موصل مهمترین عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در عراق برآورد می شود.
اما در پی تصمیم سازمان یونسکو مبنی بر اسلامی بودن مسجد الاقصی و مناطق اطراف شرق بیت المقدس و تعلق آن به مسلمانان، اسرائیل همکاری‌های خود را با این سازمان به حال تعلیق درآورد. پیشنویس این قطعنامه به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی و با حمایت کشورهای عربی تسلیم این سازمان شد که روز پنجشنبه با 24 رأی مثبت به تصویب رسید. این قطعنامه با هدف حفظ میراث فلسطینیان در بیت المقدس تصویب شده و در آن از اسرائیل خواسته شده تا وضعیت مسجد الاقصی را به شرایط پیشین بازگرداند. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.